سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش سوم، نظام تقدیم، جلسه 31.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مروری که داشتیم بر خطبه 176 نهج البلاغه و کلمات امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه، حضرت به این تعبیر رسیدند که فرمودند من ندیدم تا به حال کسی به مقامی رسیده باشه، در معنویت به جایگاهی رسیده باشه، مگر اینکه زبانش رو کنترل کرد. حضرت میفهمن که والله ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه. والله قسم ندیدم، قسم امیرالمومنینه، والله ندیدم کسی که بنده‌ای که تقوایی داشته باشه، تقوای به درد بخور، مگر اینکه زبانش رو کنترل کرد. زبانش مخزن بوده، خزانه بوده، نگاهش به زبان این بوده. نمیشه آدم به مراتب برسه مگر اینکه باید زبانش رو کنترل کنه. به معنی اطلاعات علی آقای قاضی گفتن که نه آقای بهجت چرا انقدر ساکته، شما بهش تذکر بدید، کم حرف میزنه. آقای قاضی فهمیده بودن که او کم حرف نمیزنه، زیاد حرف میزنه، شما نمیفهمید چی میگه. گفتن چطور؟ گفته بودن او داره با سکوتش به شما میگه که کم حرف بزن تا به مقامات عالیه برسی. سکوتش حرف داره، با سکوتش داره اینو میگه، اگر میخوای به مقامات عالیه برسی سکوت کن. البته خب سکوتی هم خاصیت داره که فکر بشه دیگه، توش فکر کنه انسان. حرفی هم خاصیت داره که ذکر باشه، سکوتش فکر، کلامش ذکر. ذکر هم باشه یعنی که برای دیگران یه اثری داره، یه اثری داره. گاهی ممکنه ما اثر رو هم نمیفهمیم، این هم دقت بکنیم. یه ماجرایی رو بگم بعد بیام چند تا ماجرا بگم. بعضی وقتا آدم میبینه، مثلا ما یکی از اساتید رو میدیدیم خیلی اهل مزاح بودن. یه سفری کربلا رفتیم با ایشون، با خودم فکر میکنیم دیگه از اول تا آخر سفر دیگه ایشون همینجور ازش شره میکنه، نکات عرفانی در مقامات اهل بیت. خب چندین جلد آثار ایشون از شاعران علامه طباطبایی، سه جلد فقط شرح زیارت جامعه کبیره و چه و چه. گفتیم دیگه الان همین زیارت جامعه کبیره رو توی این مسیر برای ما شرح میکنن. از اول سفر دیدیم تا آخر سفر ایشون گفت و خندید. گفتیم دیگه الان به کربلا برسیم دیگه ایشون مراد میگنیم کربلا بیشتر میگفت بیشتر میخندید. گفتیم دیگه به حرم برسیم مراد میگنیم به حرم امام حسین هم رسید میگفت میخندید. من برام سوال شده بود که چرا اینجوریه. حالا این یه کمی هم نگفتنیه ولی حالا میگیم. بعد از اینکه برگشتیم یه خوابی دیدم من از ایشون، حالا این تا حالا نگفتم، جایی به بدلم نخواهم گفت انشاءالله. خواب دیدم که تو مسجد ایشون منتظر ایشون بودیم که بیاد نماز بخونه. بعد از دور به قول آقا یه حاله نوری دیدم یه حاله نوری از اون دور دیدم، تمام بدنم شروع کرد به آب شدن در برابر این عظمت. بعد گفتم این به من نزدیک بشه من سکته میکنم. گفتم این جماعت که تو مسجدن اگه این نور رو ببینن همه سکته میکنن. بعد دیدم نزدیک شد، نزدیک شد، نزدیک شد، یه نقابی رو صورت انداخت، یه نقابی صورت انداخت، نقاب خندان و شاداب و بشاش، و این جمعیت آماده انفجار بود از عظمت اون نور. این چهره که اومد پایین همه آروم شدن. رفتم خواب برایشون تعریف کردم، ایشون لبخندی زدن با تایید، که با یه جملاتی که حاکی از این بود که بالاخره آدم داره بین مردم زندگی میکنه. مقامات اهل بیت هم شکلی بود. امیرالمومنین خیلی اهل مزاح بود. یکی از نامه‌های نهج البلاغه اینه که حضرت میفهمن که امرؤاس منو ملامت میکنه که چرا قد من مزاحم، امرواس میرفته بد میگفته، میگفته علی اینقدر شوخی میکنه. یه بچهش اینه، امیرالمومنین اگه میخواست با اون فرم و با اون قالب خودش رفتار بکنه، اصلا احدی تحمل اینو نداشت که بخواد این حجم از علم و این حجم از معرفت رو، این ظرف عظیم رو بخواد تحمل بکنه. حضرت تو قالب این شوخی و خنده و این برخورد این شکلی یه بالانس ایجاد میکردن که مردم بکشن با او زندگی کنن، حجاب نشه. و اینا خوارج میومدن میشستن، خب عجایب دیده بودن مردم از امیرالمومنین، پای منبر میشستن بعد میفهمود که سلونی قبلا تفقدونی، قبل از اینکه من از دست بینی هر سوالی دارین بپرسید، بعد سوال عجیب غریب میپرسیدن. یکی پای منبر پاشد پرسید که آقا به من بگو عین جبرئیل، مگه نمیگه هر چی سوال دارم بپرسم جواب میدی، بگو جبرئیل کجاست؟ میگه حضرت یه نگاهی، این روایت هم عجیب غریبه، یه نگاهی به راست کردن، یه نگاهی به چپ کردن، یه نگاهی با بالا کردن، یه نگاهی به پایین کردن، فهمیدن انت جبرئیل، خود جبرئیلی تمثل پیدا کرد. یعنی یهو غیب شد. خب مردم اینا رو دیدن تو مسجد امیرالمومنین، از امیرالمومنین دیگه کسی جرئت نمی‌کنه. آقای بهجت خیلی سمتش نمی‌مونه، گفتن آقا ایشون چش برزخی داره می‌درس. بعد میومدم دیدن آقای بهجت شوخی می‌کنه، مزاح می‌کنه، میگه، می‌خنده، مثلا طلبا می‌ترسن ایشون عمامه سرشون بذاره. بعد میومدم عمامه می‌ذاره، آقای بهجت میگفتن که عمامه برای چی می‌خوای بذاری؟ مردم مرغشون رو می‌خورن، آشغال مرغو به تو میدن ها. به سوق عمامه بذاری. با همین شوخی و خنده و این چیزا تونسته نگه داره اینا رو، یعنی مردم فرار نکنن. این پس گاهی همون آقای بهجته، همون آقای بهجتی که آقای قاضی فرمود با سکوتش داره حرف میزنه، اینجا با حرفش یه حرف دیگه داره میزنه، اینجا با شوخیش یه چیز دیگه داره میگه. آیت الله سیستانی فرموده بودن که ما استاد محمد حسین تهرانی رو، چون هم بحث بودن این دو نفر با هم، من استاد محمد حسین تهرانی که اینجا مشهد بودن و به رحمت خدا رفتن، هم مباحثه آیت الله سیستانی بودن. آیه خویی فهمیده بود تا دو نفر نیام من درس شروع نمی‌کنم. آیه سیستانی و آیه تهرانی، این دوتا اگه بودن من درس شروع می‌کردم، من برای این دوتا درس میدم. آیه سیستانی فهمیده ما هر وقت آیه تهرانی رو می‌دیدیم، می‌دیدیم خندان و شاداب و سرحال و میگه می‌خنده، گفتم چه بی‌غمه. بعد ایشون منزلش رو جابجا کرد. آیه سیستانی فهمیده بود، فهمیده بود که من می‌خواستم برم دنبال خونه میگشتم، گفتن خونه استاد محمد حسین که توش میشست خالی شده. رفتم خونه رو ببینم، گفتم خب خوبه دیگه، استاد محمد حسین اینجا میشه صد، من خیلی خونه خوبیه. میگفت وقتی وارد خونه شدم وحشت منو گرفت که توی خونه نمور تاریک حتی جای تنفس نداشته. گفتم استاد محمد حسین توی همچین خونه زندگی میکرد؟ بعد میگفت تعجبم از این بود که این تو این خونه و تو این وضعیت زندگی میکرد، چطور اونقدر ظاهر شاداب و سرحال و قبراقی داشت. میگفت تازه پی بردم به عظمت این آدم. پس بعضی وقتا اینا هم هست، اینا هم باید لحاظ کرد، همش نیست که ما. بعد میگه که آقا اینا لغو نیست، اینا لحو نیست، این یه معنای دیگه ای داره حرف او، کار او، اینا رو باید لحاظ کرد. این یه نکته. یه نکته دیگه هم بگم، اگر خواستیم زبان رو تربیت بکنیم اول کاری که باید بکنیم چیه؟ جلسه قبل عرض کردم بیشتر خطر کفر و نفاق، اکبر و داء به قول امیرالمومنین در نهج البلاغه، بزرگترین درد کفر و نفاق. زبان رو از کفر و نفاق باید حفظ کرد. خب کفر و نفاق ساده شو براتون بگم، همین تکذیب. حضرت امام مفصل تو آثارشون هست میفهمن که مقامات اولیاء خدا رو تکذیب نکن، انکار نکن. اگه چیزی رو نمیفهمی بگو من نمیفهم. آقا اینا چیه شما میگین؟ اینا رو از کجا در میاری؟ باز من سر مورد این شیره میمالی؟ از این حرفایی که خیلی هم مد شده اصلا تو فضای مجازی، یه ده اصلا جسور شدن. حالا طلبه ها اینا که هیچی، به نسبت علما مراجع هم راحت دهنشو باز میکنه، رهبری بالاتر اهل بیت راحت. اینو خیلی باید مراقب بود، پدر آدم رو در میاره، آدم رو نابود میکنه. از این یه ماجرا براتون بگم، بعد یه ماجرا دیگه باز بگم، فقط چند تا ماجرا بگم، از پایین ترش میگم بعد میام بالاتر. مرحوم آیت الله شاه‌آبادی استاد حضرت امام رضوان الله علیه که ما چهارشنبه اینجا به دوستان کتاب شذرات المعارف ایشون رو میخونیم. ایشون تشریف برده بودن حمام، حمام قدیم حمام عمومی بود. بعد رضا شاه هم با ایشون به شدت سرشاخ بود. وقتی که دستور دادن همه حمام‌ها رو بردارید، تنها کسی که حمام رو بر نداشت آیت‌الله شاه آبادی بود. میاد تو بازار، تو بازار هم میشست، با حمام راه میرفت، میگفت کسی جرأت داره بیاد حمام من رو برداره؟ به همون یه نفر ورق رو برگردون، یعنی کل آخوندهای بازار و ائمه جماعت به پشتوانه ایشون با عمامه اومدن، کلا ورق برگشت، یه نفره رو به روی رضا شاه ایستاد. کسی هم که دعای کمیل رو باب کرد، این تو مساجد خوندن و اینا از ابداعات ایشونه. محمود آیت‌الله شاه آبادی آدم بسیار خوشفکر، ملا، که حالا بعضی ماجراهاشو اینجا خدمتتون تعریف کرده. ایشون میره حمام، افسر طاغوتی نشسته بوده، خب افسر رضا شاه دیگه، اینا هم چپن با آیت‌الله شاه آبادی. برمیگرده یه جمله میگه با آیت‌الله شاه آبادی، حالا نقل نشده چی گفته، یه متلکی، یه توهین، هر چی. آقای شاه آبادی میرن استحمام میکنن، برمیگردن میرن منزل، چند ساعت، 3-4 ساعت بعد میرن صدای وقت و شرف لا اله الا الله بلند شد. شوف آقا چه خبره؟ گفتن حالا هیچ کی خبر نداشته ماجرا. گفتن این افسر اینجا جلوی در حموم نشسته بود، بعد از مثلا بعد از ظهر یهو برگشت گفت شما این سر زبونم تاول زده، درد میکنه. بعد همونجور سر زبونم تاول زده، زبونم، حلقم، گلوم، سینم، قلبم افتاد مرد. حالا این شاهبادی چه فهمده بودن؟ ما بودیم گفتیم حق داشته فلان فلان شده تا تو بفهمی با کی چی جور صحبت میکنی. ایشون فهمده بود ای کاش من خودم جواب میدادم کار به خدا نمیرسید. خیلی قشنگ، چون خدای متعال فهمود من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، کسی به یک ولی من توهین بکنه با من اعلام جنگ کرده، دیگه من خودم طرف حسابم. اما مطلع بهجت میفهمون گاهی تو روایات میبینید اهل به تون صحبت کردن. مثلا یه روایتی رو داریم، طرف یه چیزی گفت، یه انتقادی که حضرت فهمونن کسر الله و فاک، خدا دهانت رو بشکونه. آقا یه انتقاد کردیم، انقدر کلمات تند، یه انتقاد کردیم. آقای بهجت میفهمید سرش این بود، امام وارد میشد اینجور میگفت کار به خدا نرسه، چون خدا اگه بزنه بد میزنه اینجور جه ها. یعنی امام داره به خدا میگه خدای من خودم درستش میکنم، شما اونجا دخالت نکن، من خودم میزنم، من خودم باش کنار میام. آقای شاه آبادی بعد هر وقت یاد این ماجرا میافتادن قصه میخوردن، میفهمید ای کاش یه چیزی جوابش داده بود. حالا تو به طلبه هم یه چیزی گفته بودن، یه توهینی کرده بودن، بعد دیدن عماور برداشت با کله اومد تو صورتش، گفت اینو زدم حالیت بشه همه مالک نیستن وقتی بهشون فوش میدی برن دعات کنن. اینجوریش هم داری، اینم تو تاریخ ثبت بشه که این رقمی هم داری. خلاصه این یک کلمه است، تکذیب، انکار، توهین، تمسخر. اینو وقتی بگم مربوط به فردا میلاد پیغمبر برزم تمام. امام سجاد علیه السلام توی جمع نشسته بودن، شیعیان نشسته بودن، داشته باشید شیعه. حالا شیعه مگه چقدر بودن؟ چون کمترین تعداد شیعه دوران امام سجاد علیه السلام بوده، اقل به هم ناصرن، کمترین یار رو امام سجاد داشتن، کمترین شیعه رو امام سجاد داشتن، حالتا بعدا تکثیرش کردن. امام سجاد نشسته بودن، فهموندن بد زمانه شده، نمیدونیم چیکار کنیم. گفتن چطور آقا؟ حضرت فهمونن حدیث از پیغمبر نخونیم، میگن چرا سکوت کردید، میخونیم مسخره میکنن. اینا گفتن نه آقا ما مسخره نمیکنیم، شما بفرمایید استفاده میکنید. حضرت فهمونن قول میدید؟ گفتن آره آقا شما بفرمایید استفاده میکنید. حضرت فهمونن این حدیث رو خوندن، فهمونن مرده رو وقتی دارن میبرن، مرده، روح مرده، حالا با زبان تمثیل، روح مرده روی تابوت میشینه، جنازه رو که دارن میبرن روح نشسته رو میکنه به اینا که دارن میبرنش، میگن این میگه که آقا این زندگیتون رو قدر بدونید، من قدر ندونستم، بیچاره شدم، نه بچه به دردم خورد، نه پول به دردم خورد، نه عنوان به دردم خورد. حالا این جمله امام سجاد از روایت از پیغمبرم هست، این روایت از پیغمبر نقل کرده. یه آقایی بود به اسم ذمره، سادزاد ذمره، برگشت گفتش که حالا مثل ما های وقتی هست بعضی ها فانند از هرچی میخواین سوژه بسازن، برگشت گفتش که آقا این مرده اینجور با بقیه حرف میزنه، نپره گردنش اونها رو خفه کنه. حالا مثلا هر روکه خندیدیم، حالا برخوردم آقا سجاده داشته بشه. حضرت فهمیدن خدایا اگه این آقا این جمله‌ای که گفت منظورش این بود حدیث پیغمبر رو مسخره کنه، خذه و اخذ عزیز مقتدر، مهلتش نده، دفنش کرد. میگه چند روز گذشت، راوی میگه اول صبح بود، در خونه امام سجاد علیه السلام به صدا در اومد. حضرت رفتن پشت در، یا آقای حراسون گریون. حضرت فهمیدن چته؟ گفت آقا من رفیق زمره. گفتن خب. گفت الان دارم آتش جنازه‌اش میام. رفتیم دفنش کردیم، وقتی تو قبر گذاشتمش من رفیقش بودم، همون صدایی که تو زندگیش ازش میشنیدم و تو قبر ازش شنیدم به من فرمود هر چی علی ابن حسین گفته بود حقه، در نیفتید با این حرفا، میلرزید تنش. من تو قبر ازش شنیدم. یه حرفی آدم نمیفهمه، عقلش اینه این زبونو کنترل کن، اینجاست مسخره نکنه، انکار نکنه، آقا اینا دروغه، اینا سند، الان باب شده. یه طلبه فاضل درس خارج خونده، مدرس یه حدیثی داره میخونه، بعد یه آدم بگه آقا دوتا مهندس دارم با هم صحبت میکنن، یه کارگر نمیاد بگه سویچ فرغونم کجاست، حالا دوتا طلبه دارم هم بحث علمی میکنن، یکی هم درد نشسته نرفته با پای نشسته میاد، این ها سند نداره. این محب مال شما، این سطح زبانت رو بدون، سطح تو نیست این حرفا، حد تو نیست این حرفا. دوتا مرجع تعلیم هم اختلاف دارن، یکی وسط در اومده فلانی چرت میگه، یکی درست میگه، به شما اصلا ربطی نداره، اینجا سکوت بکنی، خالی کن، بازی کن، نفس حرف بزنی. مثلا دو نفر هم بحث علمی میکنن، یا آقا داره دلیل میاد، اون داره دلیل میاد، نه من از حرف فلانی خوشم اومد، چقدر اینا متحجرن، او آقا اینو گفته. بعد چنده بودم دانشجو بود تو امیرکبیر، گو آقای بهجت فتوا دادن دیدن تلویزیون حرام است، کی میخوانی مراجع دست از تحجر بردارن. ایشون نظر علمی شو گفته، پهنای شکم که فتوا نداده که، طرح علمیه، بچه‌م اینم نگفته، اینجوری هم نگفته. نمیفهمم، من نمیفهمم، گو خدای فهم اینو به من برسون، سختمه، زیر بار نمیتونم برم، یکی فتوا داده تلویزیون نمی، سختمه. نه اینکه راه میفته، نه آقا اینا چیه میبافید فلان، هم با همین حرفا اینجوری کردید. این یه مرحله از کنترل زبان. خدا انشالله به آبرو پیغمبر ما رو اهل این مسائل و اهل این آداب قرار بده. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرم، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.